الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تنبیهات ترجیح و تأخیر بود. یکی از مباحثی که در تنبیهات ترجیح مطرح کردن این رو عنوان کردن. البته سیاقت مشهورش اینه، سیاقت دیگه هم وجود داره. من اول تعبیر مشهور رو بگم و تعبیر دیگه رو بگم. تعبیر مشهور اینه که آیا از مرجحات منصوصه میشه تعدی کرد یا از مرجحات منصوصه نمیشه تعدی کرد. اما حضرت آیت الله سیستانی میفهمن ما باید صورت مسئله تنبیه رو اینطوری قرار بدیم که آیا این مرجحات تعبدی است یا مرجحات عقلایی است یا به تعبیری ارشادی است. پس مشهور عنوان این تنبیه رو قرار دادن که تعدی از مرجحات منصوصه میشه کرد یا تعدی از مرجحات منصوصه نمیشه کرد. حضرت آیت الله سیستانی می‌فرمایند که بهتر اینه که ما عنوان تنبیه رو این قرار بدیم که آیا این مرجحات تعبدیه یا این مرجحات ارشادیه. تفاوت این دو تعبیر چیه؟ ایشون می‌فرمایند تفاوت در این دو تعبیر اینه که اگر ما این مرجحات رو ارشادی بدانیم، حتی گاهی وقتا این مرجح وجود داره اما بهش اعتنا نمی‌کنیم. اگر مرجح ارشادی باشه، یعنی گاهی وقتا با وجود مرجح منصوصه بازم ما به این مرجح اعتنایی نمی کنیم. چرا؟ چون به لحاظ مورد هیچ ارشادی به اقربیت الواقع این مرجح نداره. بله، این مرجحات غالبا نشان دهنده صادر واقعی هستن، حدیثی که واقعا صادر شده، اما ممکنه در یه جایی هم این مرجحات هیچ نشانه‌ای برای صدور واقعی نباشن. اما به اون سیاقتی که مشهور این تنبیه رو باز کردن، اونها در حقیقت پذیرفتن که هر جا مرجح منصوصه هست، چه اقرب الی الواقع باشه چه اقرب الی الواقع نباشه، ما به مرجحات منصوصه اخذ میکنیم. فقط بحثشون اینه که از اینها به غیر مرجحات هم میشه تعدی کرد یا نمیشه تعدی کرد. این تفاوت طرح مسئله در کلام حضرت آیت الله سیستانی و مشهوره که اونها صرفا از تعدی صحبت میکنن، ایشون از تعبدی بودن یا ارشادی بودن صحبت. ولی این طرفش فرق کرد، یعنی گاهی وقتا شما مرجع منصوصه دارید ولی بر اساس او ترجیح نمیدید. نه خب این تنبیه رو اگر به سیاقت آی سیستانی طراحی بکنیم این بحث در ذیلش مطرح میشه، ولی اگر صرفا از تعدی بحث بکنیم دیگه این بحث مطرح نمیشه دیگه. یعنی اگه این بحث رو مطرح بکنید یه بحث استطرادی میشه. شما وقتی بحث میکنید تعدی از مرجحات منصوصه، یعنی پذیرفتید که هر جا مرجحات منصوصه هست اون مرجحات منصوصه رو باید بهش اعتنا قائل باشید دیگه، چون از تعدیش بحث میکنید. خب میگن عنوان بحث وافیه به این بحث نیست. نه، عرضم اینه که وقتی شما از تعدی بحث میکنید، پس از این بحث نمیکنید که آیا میشه یه مرجع منصوصه باشه و بهش عمل نکنیم، چون میگید ما که از تعدی بحث کردیم. ایشون میگه اگه قرار بحث شامل و کامل باشه باید عنوان مسئله رو عوض کنید. عنوان مسئله رو چی باید بذارید؟ اینه که مرجعات تعبدی یا مرجعات ارشادی. اگه این عنوان مسئله رو بذارید خب عنوان کامل تره. حضرت آیت الله سیستانی می فرمند که ما اگه قرار باشه که یه مرور تاریخی داشته باشیم، ایشون میفهمن تا قرن 11 هم اصلا کسی متعبد به مرجعات منسوسه نبوده است. یعنی این که بگن فقط چون این مرجعات نص در روایته ما به اینها اخذ میکنیم و تعدی نمیکنیم، ایشون میگن که یه بررسی تاریخی نشون میده که تا قرن 11 هم اصلا از مرجعات تعدی میکردن و هر ذلمزیتی رو ایشون میفهمن مقدم میکردن. حالا یه مسائل تاریخی ایشون فرمودن که بخونید قابل تأمل و دقته، ولی من چون بلد نیستم اثباتن و نفیان نمیتونم چیزی بگم. اون نکته‌ای که میگم بلد نیستم این نکته‌ای که ایشون میفرمایند در قرن سوم فقه واقفیه تقریبا و فقه حاکم بوده و بعضی از فقها متقدمین ما مثل شیخ طوسی هم متأثر از فقه واقفیه بودن و ایشون میفهمد در فقه واقفیه اصلا هر ذلمزیتی رو مقدم میکردن و مراجعات منسوس هم مدخلیتی نداشته. این نکته که عرض میکنم بلد نیستم و تحقیق نکردم اینه، ولی ایشون میفهمند که به هر حال در این قرن فقه واقفیه حاکمه و شیخ طوسی رو متأثر از فقه واقفیه ایشون میدونن. حالا اینو من بلد نیستم ولی تحقیق کنید. ولی به هر حال ایشون میفهمن به لحاظ تاریخی آراء علما رو که نگاه میکنیم ما میبینیم که تا قرن 11 هم در حقیقت این که تعبدی و تقیدی به مرجعات منسوسه داشته باشن وجود نداشته. از این روایت فهمیدن هر ذلمزیتی رو باید بر دیگری مقدم کرد. بین الهلالین عرض کنم تنها کلامی که از متقدمین بر تعبد بر مرجعات منسوسه وجود داره کلام مرحوم کلینیه که خوندیم قبلا. کلام مرحوم کلینی بعضی میگن اونم نشانهی بر تعبد به مرجعات منسوسه نیست، ولی غیر مرحوم کلینی شواهدی وجود داری که حتی مثل شیخ و سایرین نه هر ذلمزیتی رو مقدم میکردن و تعبدی به این نداشتن که حتما مرجعات باید منسوسه باشه و از غیر مرجعات منسوسه تعدی نکنن. این فرمایشیست که حضرت آیت الله به لحاظ تاریخی میگن. خب میگن از محقق استرابادی به بعد این مسئله باب شد و اون هم در حقیقت بر اصولین این اعتراض رو مطرح کرد که شما چرا بر خلاف نص روایات حرف میزنید. و بعد کم کم این مسئله حساسیتی بهش ایجاد شد با توجه به این که در روایات نصوصی وجود داره، شما چرا از مرجعات منصوص تعدی میکنید. در حقیقت این از قرن 11 هم به بعد این مسئله باب شد. یعنی ایشون میخواد بفهمد که فهم متقدمین از این روایات این بود که هر ذلمزیه رو مقدم بکنیم، پس این مرجعات ارشادی نه تعبدی. و این متأخرینن که بیشتر ازش تعبد فهمیدن و تعدی نکردن. این به لحاظ تاریخی شواهدی هم ایشون میارن که خب اون شواهد رو خوب نگاه کنید، ولی اما به لحاظ استدلالی، به لحاظ تاریخی بود، به لحاظ استدلالی مرحوم آخوند سه دلیل اقامه میکنه بر این که این مرجعات مرجعات تعبدیست. آقای خویی دلیل چهارم اضافه میکنه، یکی از بزرگان دلیل پنجم اضافه میکنه. این رو بدونید مثل مرحوم نائینی، آغازیا، مرحوم اصفهانی، خود مرحوم آخوند، البته سلمنا آخوند که قائل به تأخیر شد، اینا معتقدن که اگر ما اخبار ترجیح رو بپذیریم تعدی از مرجعات منسوسه نمیشه کرد. این آقایون نظرشون اینه. اما سه تا استدلالی که مرحوم آخوند بر عدم جواز تعدی مطرح میکنه عبارت است از این. دلیل اول، مرحوم آخوند میفهمند که اگه واقعا این مرجعات ارشادی بود نه تعبدی بود، جا داشت که امام کبرای کلی مطرح بکنن که سائل نگه اگه اینطوری نبود چه کار کنیم، اگه اینطوری نبود چه کار کنیم، اگه مشهور بود هر دو چه کار کنیم، بعد ازت بگن اگه هر دو موافقه با کتاب بود چه کار کنیم. ها خب حضرت از اول کبرای کلی میفرمودن، کبرای کلی که امام میفرمودن حل مشکل میکرد اگه واقعا مرجعات ارشادی بود. چرا امام دونه دونه مرجعات ارشادی رو بیان مطرح کنن، باز سائل سوال براش پیش بیاد، باز حضرت بگن خب اگه نبود این کارو بکن؟ خب از اول بگن که هر کدوم که در نظر تو اقربیت الالواقع رو آورد همونو اخذ کن. پس استدلال اول مرحوم آخون اینه که اگر واقعا این مرجعات ارشادی بود نه تعبدی، جا داشت که امام کبرای کلی مطرح میکردن که سائل دونه دونه نپرسه. اگه هر دو مشهور بودن از این فهمن موافقه با کتاب، اگه هر دو موافقه با کتاب بودن مخالفه با آم، حالا اگه هر دو اینطوری بودن خب از اول یک کبرای کلی بگن دیگه اگه مرجعات ارشادیه. این دلیل بر اینه که این مرجعات تعبدی بوده نه مرجعات ارشادی. این استدلال اول مرحوم آخونده. استدلال دوم مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون بعد از ذکر این مرجعات وقتی که میپرسه، البته اینا همه در مقبوله، اگه مقبوله رو محبت کنین، میپرسه خب اگه اینا نبود چی؟ حضرت میفهمن که توقف کن، توقف کن تا با امامت ملاقات کنی. خب اگه این مرجعات ارشادیه چرا حضرت گفتن توقف کن؟ میگن باز برو ببین مرجع دیگه پیدا میکنی یا مرجع دیگه پیدا نمیکنی. به هر حال اینی که ما گفتیم این به عنوان یه نشانه های از اقربیت بود، ولی منحصره در اینها نیست دیگه. ممکنه تو یه مرجعاتی پیدا کنی که در این مرجعات نیست. مثل این که شما کلمات فقها ما رو که نگاه میکنید یه مرجعاتی مطرح میکنن. مثلا میگن اگر دو گروه روایت تعارض کرد ببینید تعداد این دو گروه متعارض چیه. مثلا در یک طرف یه روایته، در یه طرف هشت روایته. میان خب تعدد اون روایت ولو هر دو متعارضن این خودش ترجیح دیگه. مگه یه ترجیح و عقلایی نیست که هشت تا روایت یه طرف دارید یه طرف یک دونه روایت دارید؟ خب ما میدونیم مرجعات متعددی رو فرض بکنیم که بعضی از فقها هم در کلمات خودشون ذکر کردن، ولی امام چرا بعد از ذکر این چند مرجع وقتی که میگه خب اگه اینا نبود چه کار کنم؟ حضرت فرمودن که قال اذا کان ذلک فارج حتی تلقا امامک، توقف کن تا امام خودت رو ملاقات کنی. پس معلوم میشه تعبدیه دیگه. ولی حضرت نمیگن توقف کن، میگن برو یه مزیت دیگه پیدا کن، مرجع دیگه پیدا کن. و اگر ما بخوایم خلاصه مرجع پیدا کنیم، مرجعات زیادی میتونیم پیدا کنیم. حالا من یه دونهشو مثال زدم که در کلمات بعضی از فقها هست که تعدد نقل در یک طرف سبب ترجیحه. مثلا یه طرف یه دونه روایت دارید یه طرف هشت روایت. خب میگید این گروه معارضی که هشت روایت داره به خاطری که هشت تا حدیث نقل شده این ترجیح داره بر اونی که یه دونه حدیث داره. این استدلال دوم مرحوم آخونده. اما استدلال سوم مرحوم آخون بر تعبدی بودن مرجعات، مرحوم آخون فهمند که خب در بعضی از این مرجعات یه مواردی ذکر شده که هیچ ربطی به اقربیت الالواقع نداره. مثلا این که حالا راوی این نماز شب میخونه، اورعه، این خیلی آدم متدین و مقدس و خوبیه، حالا این رو به روایتش اخذ کن، این چه ربطی به اقربیت الالواقع داره؟ مرحوم آخون میفهمند بعضی از مرجعاتی که در روایات ذکر شده است هیچ ربطی به اقربیت الالواقع نداره و در نقل حدیث و صحت نقل هیچ نقش و دخلی نداره. مثل این که حالا این آقا افقهه، افقهه یعنی شما اصولتون خیلی خوبه، قواعد و اصولی رو خوب بلدید، معناش اینه که نقل خبرتون هم بهتر از دیگرانه، ضابطیتون بیشتره. این افقهیت چه ربطی به نقل خبر و صدق حدیث داره؟ ایشون میگه مثلا مثل اورعیت، مثل افقهیت یا حتی مثل عدل بودن. به هر حال آدم عادل دروغ نمیگه، یه کسی عدل است، این عدلیت در اقربیت الالواقع نقش نداره. پس اینی که شما میبینید در حقیقت مثل مقبوله که عمده دلیل مرجعات به نظر آخوند و آیه سیستانی و دیگران همین مقبوله است، آیه خویی و اینها، میگن در مقبوله ما اونی که میبینیم، هم امام بعد از ذکر اینها میگن توقف کن اگه پیدا نکردی، هم کبرا نمیگن، هم یه مرجحاتی رو نقل میکنن که هیچ شاهدی بر نشانگری از واقع درش وجود نداره. اینها نشون میده که این مرجحات صرفا تعبدیه. حالا که مرجحات تعبدیه، ما از مرجحات تعبدی به غیر اون دیگه نمیتونیم تعدی کنیم. این سه تا استدلالی است که مرحوم آخون مطرح میکنه. آی خویی به این سه تا استدلال یه چیز دیگه اضافه میکنه و اون یه که این که حضرت فرمودن ينظر الی ما هم الیه امیل و حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر، این چه ربطی به اقربیت الی الواقع داره؟ یعنی ببینید که حکام و قضات مثلا دستگاه خلافت جور به کدام یک از اینها میل بیشتری داره؟ این میل حکام و قضات این باید یه امر تعبدی باشه. تعبدش در چیه؟ به هر حال یه جوری میخواستن ساز مخالف با دستگاه حکومت و حضرت مطرح بکنن، و الا حالا این که میل حکام به یه طرف بیشتر باشه یا قضات بیشتر باشه، آقای خویی میفهمن که باید یه امر تعبدی باشه دیگه، نمیتونه یه نشانه‌ای از صدور واقعی روایت باشه. و از این جهت ایشون هم معتقده که نه، این خلاصه دلیل دیگه که اضافه میکنه آیه خویی بر ادله آخون، همین بخش حکام و قضات جور رو نگاه کنید که میلشون با کدوم حکم بیشتره. اون حکم رو بذارید کنار، اون حکمی که کمتر حکام و قضات میل دارن اونو اخذ کنید. ایشون فهمن یه مسئله تعبدی باید باشه، یه امر عقلایی یا یه نشانه از صدور واقعی نیست. از این جهت این هم دلیل دیگری بر این که اینها در حقیقت تعبدی است. اینها ادله‌ای بود که در این رابطه مطرح شد، و حالا بعضی هم یه شواهد دیگه هم ذکر کردن، ولی عمدش همین چهار دلیلی است که در اینجا مطرح شد. اما جواب حالا آخون در افقه و اصدق و اورع و نه اصدق نه افقه و اعدل و اورع تطبیق کرد، ایشون میگه نه غیر از اونم میل به حکام و قضات. که ثابت نیست رو بایدش خب این سندن دیگه. آره بسیار خوب. خب این ادله کسانی است که میگن این مرجحات مرجحات تعبدی است. اما دیگرانی که میگن این مرجحات مرجحات تعبدی نیست، مثل خدای سیستانی، ایشون میفهمن که اولا این که مرحوم آخون فرمودن چرا امام قاعده ندادن، امام دوبار قاعده رو مطرح کردن در این روایت، اطمان امام قاعده مطرح کردن، دوبارم مطرح کردن، همون مقبوله رو آیه تیز محبت کنید منظور مقبوله تطبیق میکنه. دوبار امام قاعده مطرح کردن، یکی چی بود؟ یکی این بود که حضرت فرمودن که فإن المجمع علیه لا ریب فیه دیگه، این فإن المجمع علیه لا ریب فیه این قاعده بود. حضرت وقتی که فرمودن نگاه کن ببین کدام یک از اینها مشهورن، کدام یک از اینها شاذن، یترک و شاز الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه، یعنی امام دارن قاعده در مرجحات رو مطرح میکنن. قاعده در مرجحات هر مزیتی است که نفی ریب کنن، ریب هم یه امر نسبیه دیگه. حضرت آیت الله سیستانی میفهمن اتفاقا امام تو این روایت که دارن قاعده مطرح میکنن، چجوری مرحوم آخون میگه چرا امام قاعده نگفتن؟ امام که دارن قاعده میگن. خب یه فرازی که امام قاعده میگن همینه که فإن المجمع علیه لا ریب فیه، پس نفی ریب سبب میشه که ما در حقیقت اعتناع به روایت داشته باشیم. قاعده دومی که امام میفهمن همین و ان الامور ثلاثه امر بین رشد و فیتبع، امر بین غی و فیجتنب، امر مشکل یرد علم الى الله و الى رسوله. خب حضرت دارن باز یه قاعده میگن، بین رشد بین غی، امری هم که مشکلی که یرد علم. بعد حضرت میخوان بفهمن که اگر مرجح از موارد بین رشد شد، خب ما اخذ بهش میکنیم، فیتبع دیگه. پس نکنید قاعده چیه؟ قاعده اینه که اگر ترجیح و مزیتی بود که رشدش به لحاظ فهم عقلا یه امر بینی بود، رشدش به لحاظ عقلا یه امر بینی بود، خب قابل اخذه. وقتی که یه امر بینی به لحاظ عقلاییست ما بهش اخذ میکنیم. چجوری مرحوم آخون میگن امام چرا قاعده ندادن که این آقا سوال میکنه؟ خب ببینید دو جا امام تو این روایت قاعده دادن، یکی فئنل تعلیل آوردن اصلا امام، فئنل مجمع علی لا ریب فی، باز دوباره امام تعلیل آوردن و ان الامور ثلاثه امر بین رشد و بین غی و امر مشتبه. میگید خب اگه امام قاعده دادن پس چرا بازی آقا میپرسه اگه هر دوشون اینطوری بود چیکار کنیم؟ حالا اگه آقا متوجه قاعده امام نشد و باز داره در تطبیق سوال میکنه، دیگه اشکال به اون سائل دیگه. نگید امام چرا اگر امر ارشادی قاعده ندادن که این آقا داره سوال میکنه. امام قاعده دادن با وجود این در تطبیق داره سوال میکنه. حالا یا بلد نیست قاعده رو تطبیق بکنه یا میخواد یه اطمینانی در تطبیق پیدا کنه، ولی امام قاعده رو مطرح کردن و این دلیل بر اینه که حالا که امام قاعده رو مطرح کردن، پس میخواد امام بفهمد من یه بحث تعبدی نمیگم، مرجع تعبدی نمیگم، مرجعی که من دارم میگم همون مرجعی است که داره نفی ریب نسبی میکنه. نفی ریب نسبی یعنی نگید ریب مطلق رو باید از بین ببره و مزیت ریب مطلق رو از بین نمیبره، بلکه نفی ریب نسبی میکنه. هر چیزی که نفی ریب نسبی بکنه همینه. پس سوال سائل به معنای قاعده نبودن کلام امام نیست، یا احتیاط میخواسته بکنه یا تطبیقش رو میخواسته یاد بگیره یا ازم متوجه نشده دیگه، اون ارتباطی به سائل داره، ارتباطی به امام نداره. خب این در ارتباط با استدلال اول. اما در استدلال دوم که حضرت فرمودن فارجح تا تلقا امامک، خب امام بعد از ذکر قاعده و تطبیق، حالا اگر ما دو تا روایتی دیدیم هیچ مزیتی نداشتن، حالا باید چه کار کنیم؟ یعنی امام وقتی که میفهمن اگر مزایایی نبود بعد دیگه توقف کن تا امام خودت رو ملاقات کنی، فرض نمیشه دو روایتی که هیچ مزیتی فی ما بینشون نباشه، مزیت عقلایی هیچی نباشه، فرض میشه ولو قلیل ولی قابل فرضه. امام دارن به این فرض میپردازن. یعنی اگر شما مواجه شدید با دو روایت متعارضی که هیچ ترجیحی فی ما بینش وجود نداشت، امام بعد میفهمن که خب فارجح تا تلقا امامک دیگه، اینم ربطی به تعبدی بودن نداره. امام قاعده رو گفتن، تطبیقاتی رو مطرح کردن، میگه حالا اگه هیچی پیدا نکردیم چیکار کنیم؟ امام میگن فارجح تا تلقا امامک. اینم در ارتباط با اشکال دوم آیه آخون. اما اشکال دیگر آیه آخون که آیه آخون فرمود که خب افقه و اصدق و اوره و اینها چه تأثیری داره، فرمش آیه سیستانی رو دارم عرض میکنم. آیه سیستانی میفهمن گویا مرحوم آخون فقاهت رو به فقاهت مصطلح ما تفسیر کرده، بعد میگه فقاهت مصطلح ما چه ربطی به مثلا صدور حدیث داره، اینکه حالا ما اصولمون خیلی خوبه و قواعد و خوب بلدیم، این چه ربطی داره که حدیث که نقل میکنیم صادر یا صادر نیست. آیه سیستانی میفهمن فقاهت در اینجا فقاهت مصطلح ما که نیست، همون که حضرت فرمودن که لا نعد الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. منظور از فقاهت اینه، یعنی با بیان امام آشنا باشه، با فهم داشته باشه، اونی که امام میفرمن اینو بدونه به فهم. منظور از فقاهت اینه. و خصوصا با توجه به پدیده نقل به معنا، این فقاهت حتما از مرجحاته، یعنی حتما از مرجحات همین فقاهتی است که آدم بتونه کلام امامو بفهمه، درست درک کنه، درست بفهمه امام چی گفتن. گاهی وقتا مثلا راوی اصلا بی توجه به این که سائل چی سوال کرده کلام امامو نقل کرده. امام یک کسی از امام یه سوالی کرده، او سوال سائل رو نقل نمی‌کنه، میگه امام صادق همچی چیزی فرمودن. چرا؟ چون توجه نداره سوال اوست که در حقیقت جواب امام رو مشخص میکنه در چه فضایی صادر شده. خب حالا یک کسی که فقیه باشه میگه یک کسی این سوال رو از امام کرد، امامم این جواب رو فرمودن. ولی نکنید همین مثالی که من میزنم، یک کسی رو فرض کنید در محضر امام نشسته، یا آقای از امام سوالی میکنه و امام یه جوابی میدن، اگر او بگوید امام صادق اینو فرمودن بیان که سوال سائل رو بگه، این دروغ گفته؟ نه، چیزی از قلم انداخته، از حرف امام چیزی از قلم ننداخته، ولی یک قرینه ای رو حذف کرده که چه بسا اون قرینه در فهم کلام امام برای ما چی بود؟ تأثیر داشت. امام یه حدیثی رو فرمودن چند فقره بوده، این دو فقرهشو نقل کنه، فقره سومشو نقل نکنه. به زعم چی؟ به زعم این که این فقره سوم یه جمله مستقله است، اصلا ربطی به قبلش نداره. در حالی که اتفاقا اون فقره سوم اگه نقل میکرد ما میفهمیدیم که چی گفته. خب این فقاهت دیگه، فقاهته یعنی بفهمه که این فقره سوم این مرتبط با دو فقره قبل بوده. ولی اگر راوی دو فقره نقل بکنه ما میگیم دروغ گفته، صدقش کم بوده، وثاقتش کم بوده، ورع نداشته، عدالت نداشته، مشکل داشته. نه، اتفاقا این به فقاهتش بستگی داره. این روایت آوردن که حضرت میفهمن لا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا، یعنی شما باید معاریض کلام ما رو هم بفهمید که فقیهه. آیه سیستانی میفهمن این فقاهت در روایت به این معناست، فهم درست کلام. اون روایت عمار ثابتی که مکررم تا حالا تو عین یذهب حضرت بیارید، از امام پرسه که عمار ثابتی گفته که سنت فریضه است، حضرت میفهمن عین یذهب، اصلا کجا رفته ذهنش؟ ما چی گفتیم اون چی فهمیده؟ یعنی ما یه چیزی گفتیم و یه چیز دیگه فهمیده. خب گاهی وقتا فقه که نداره، یعنی درست نمیفهمه حرف امام رو، بعد میاد نقل به معنا میکنه، یه چیزی میگه که اصلا با اونی که امام میفرماین متفاوته. محمد ابن مسلم میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمار الثابتی روا انکم روایتن، قال و ما هی؟ قلت روا ان السنت فریضه. عمار ثابتی نقل کرده که سنت فریضه است، یعنی اونی که سنت پیغمبر بوده، سیره پیغمبر بوده، واجب ما باید انجام بدیم. حضرت فرمودن عینه یذهب، عینه یذهب، لیس هاکذا حدثتو، این کجا رفته ذهنش؟ چی گفته؟ من اصلا همچی چیزی نگفتم بهش. انما قلت له من صلا فاقبل علی صلاته لم يحدث نفسه فيها او لم يسه فيها اقبل الله علی ما اقبل علیها، من اینو بهش گفتم. و انما امرنا بالسنه لیکمل بها ما ذهب من المکتوب، من نگفتم سنت فریضه است، گفتم ما به سنت دستور دادیم که کم بوده واجب و فریضه رو جبران کنه. خب آقای سیستانی میفهمند که این منظور از امام از افقه. حالا شما بگید این فقه نشانه بر صدور هست یا نشانه بر صدور نیست؟ یعنی شما یه آقایی که گاهی وقتا مکرر یه روایت دیگه هم داره، ایشون که یه چیز دیگه عمار نقل کرد، ازت فهمودن نه من اصلا همچی چیزی نگفتم، اشتباهی فهمیده. حالا یه کسی که اینطوری گاهی وقتا اشتباه میفهمه، میگن عمار ثابتی عجم بوده، عرب نبوده، به خاطر این گاهی وقتا درست نمیفهمیده مسئله رو، چون اصالتا عرب نبوده، عجم بوده. بله، ایشون میفهمن که منظور از افقه یعنی این، و این افقه خب معلومه که یه نشانه است دیگه، این نشانه یه بر اینه که روایتی که افقه داره نقل میکنه این صادر از معصومه. پس اگه فقه رو به معنای اصطلاحی ما بگید که قواعد بلد باشیم و اینا، بله شما بعد میفهمید چه ربطی داره به صحت روایت. ولی اگه فقه اونطور که در روایات به هر حال مستعمل بوده بهش نگاه بکنید، میبینید که نقش داره. و حالا اینا نمونه هاییست، نمونه های مختلفی داریم که امام گاهی وقتا میفهمیدن که نه این درست نفهمیده، یا اینجاشو ندیده، یا سوالو درک نکرده، پرسش این بوده، جواب این بوده، متعدد داریم که نشون میده. نکنید الان همت حضرت آیت الله چیه؟ همت حضرت آیت الله اینه که بگن اینها امر تعبدی نیست، بلکه چیه؟ امر ارشادی عقلاییه. بعد در اورعیت میگید حالا اورعیت چه نقشی داره؟ حالا این آقا، من این تعبیر رو میکنم که حرف آخوند رو جا میندازم، مثلا ایشون نماز شب خوبه یا نماز شب خون نیست، مثلا زیارت هر روزش ترک میشه یا نمیشه، در این که حدیثی رو ما مقدم بکنیم یا نکنیم چه تأثیری داره این اورعیت؟ اینو مثال زدم که حرف آخوند رو جا بندازم. حضرت های سیستانی میفهمن به هر حال اورعیت در اینه که اونهایی که اهل ورع بودن گاهی وقتا یه ذره هم شک میکردن در منقولات خودشون، به امام نسبت نمیدادن. مثل حماد ابن عیسی که گفت من از حضرت صادق احادیث متعددی شنیدم ولی در بعضیش یه تردیدی کردم، دیگه از امام اونو نقل نمی کنم. این میشه اورعیت. میگه اگه من این احادیثو دارم برای شما نقل میکنم، به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که در سایر احادیث یه تشکیکی کردم، یه کمی شک کردم. مثلا ممکنه آدم یه چیزی قبلا شنیده، بعد از یه مدتی تو بعضی از الفاظش یا معانیش یکم شک میکنه. خب اونی که ورع بیشتری داره میگه من به خاطر این تشکیک دیگه استناد به امام نمیدم. خب ببینید گفته این آقا آیا ورع هست یا ورع نیست، و اصدق و نزدیکتر به واقع هست یا نزدیکتر به واقع نیست. ایشون میگه منظور از اورعیت همینه که دقتی میکنن که اگر یه بخشی از کلام هم شک بکنه مال امام یا مال امام نیست، دیگه به امام نسبت نمیده. یا گاهی وقتا ما روات میگن که اینو از امام شنیدیم ولی اینجاشو تردید کردیم، امام اینطوری گفتن یا اونطوری گفتن. خب آیا اینها نزدیکتر میکنه ذهن ما رو به لحاظ عقلایی که این داره واقع رو میگه یا نه؟ نه اینکه ما بگیم چون این آقا مستحبات بیشتری انجام میده، چون توی مثلا خوراکش احتیاط میکنه، چون دستش رو 6 بار زیر آب میگیره 5 بار بیرون میاره، اونا که مد نظر ما نیست. مد نظر ما اینه که اینا در نقل بعضی دقت خاصی داشتن که حالا یکی دو تا شاهد ایشون میاره. متعدده در روایات که بعضی از روایات خیلی تقید داشتن در نقل، گاهی وقتا میگن این تیکش رو تردید کردم، امام به این لفظ گفت یا به اون لفظ گفت، یا میگن چون تردید کردم دیگه به امام نسبت ندادم، دیگه نقل نکردم. خب یه وقت شما یه نقلی دارید که راویش مثل این آدمه، یه نقلی دارید مثل راوی که ممکنه خیلی راحت یه چیزی رو نقل کنه، همونی که فهمیده به امام نسبت بده و بگه امام اینو گفتن. خب معلومه که این نشانه در حقیقت عقلایی است بر صدور از امام، و چطور مرحوم آخون میگه اینها نشانه عقلایی نیست، اینها در حقیقت مواردی است که ایشون مطرح میکنن. امروز مثل که چهارشنبه است، اجازه میدید که یک تیکه‌ای هم از نهج البلاغه بخونم.